پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دومی خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. ممنون از برنامه خوبتون.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر من 33 سالم هست. بعد فوق لیسانس الکترونیک دارم. مجردم. بعد با پدر مادرم زندگی می‌کنم در ایران، در یک شهرستان. ما دو فرزندیم. خواهرم 8 سال از من بزرگتره که خیلی وقت پیش ازدواج کرده و منم فرزند دوم. بعد به مدت 5 سال هستش که توی یک سازمان دولتی کار میکنم، یعنی از وقتی که کارشناسی ارشد گرفتم. کارم مانیتورینگ برادکست است و به صورت شیفتی یک روز زمین کار میکنم. این کار خیلی بورینگ برای من، خیلی کسل کننده است. البته من هیچ وقت به اون به عنوان کار دائم نگاه نکردم، همیشه به عنوان کار موقتی بود که میخواستم تو مسیر هدفی که دنبال میکنم که اون در ادامه تحصیل دارم به کانادا نگاه میکردم. اما مشکل است که من آقای دکتر این هستش که من الان بر سر یک دوراهی گیر کردم که این انتخابی که من باید بکنم کلا مسیر زندگی آیندهمو تعیین میکنه و این موضوع کلا منو خیلی مسترد کرده و مسترد و سرگردون شدم. اولین راه در واقع ادامه تحصیل در آمریکای کانادا هست. این هدفیه که من نزدیک به تقریبا 10 ساله که دارم براش تلاش میکنم، یعنی زمانی که من لیسانس گرفتم. زمانی که لیسانس گرفتم که از دانشگاه آزاد گرفتم، میدونستم برای اینکه این هدف برسم باید یه رزومه خوب داشته باشم. برای همین تصمیم گرفتم که فوق لیسانس رو توی دانشگاه خوب بخونم که با یه پابلیکیشن هایی بهتر و معدل بهتر شانس پذیرشان رو دارم بالا. من روزی 7-8 ساعت مفید درس میخوندم، اما از اونجا که آدم مضطربی هستم، حتی الان که دارم با شما صحبت میکنم به مقدار مضطرب هستم، و این موضوع باعث شد که من سرعت و عمل کردم توی کنکور بیاد پایین و نتونستم متاسفانه دانشگاه خوبی که در واقع رنکینگ های بالایی در ایران هست و قبول بشن و یه دانشگاه دولتی درجه 3 در شهرستان قبول شدن و همزمان با اون دانشگاه علم و صنعت در تهران ولی به صورت شهریه‌ای. به دلیل اینکه هزینه پرداختشون نداشتم نتونستم دانشگاه علم و صنعت رو برم و مجبور شدم که همون دانشگاه دولتی درجه 3 رو برم. تو این دانشگاه سعی کردم که رزومه خوبی درست کنم، یعنی پابلیکیشن و مدل های خوب، اما خب متاسفانه تو این دانشگاه استاد انگلیسی زیادی برای پابلیکیشن نداشتن و وجود تلاش زیادی که کردم که یه موضوع خوب پیدا کنم و روش کار کنم متاسفانه باز موفق نشدم و فقط تونستم یه کنفرانس فیکر بدم. اصلا در این زمینه هیچ کمکی به من نکرد و حتی من برای اینکه مثلا بتونم روی موضوع خیلی خوبی کار کنم میرفتم دانشگاه تهران و دنبال یه استادی که مشاور باشه با استادای مختلف صحبت میکنم ولی کسی قبول نکرد. در نهایت من فارغ التحصیل شدم با معدل 12.2، اما چون میدونستم با این رزومه شانس زیادی ندارم توقعم آوردم پایین تر و سعی کردم که واسه رنکینگ های متوسط تر اقدام کنم. اما خب چون نیاز به کار کردن داشتم مجبور بودم یک کاری هم پیدا کنم که در واقع وقتی تلف نکنم. من نیاز به امتحان تافل و جیاری هم داشتم. همزمان با اینکه من کار میکردم زبانم میخوندم، ولی متاسفانه توی این مدت مشکلاتی باعث شده بود که من روند خوندنم کم بشه. یکی از اونها این بود که من دیگه روز درمیون باید کار میکردم، از طرف دیگه افسردگی داشتم و یه مسئله دیگه که به شدت من باش مشکل داشتم وابستگی عاطفی بود که اگه یه روز مثلا من موفق بشم مثلا چجوری باید با این قضیه که در بیام.
ببخش عزیز، ببخش.
من امتحان تافل دادم، معدل 90 چیزه، در واقع نمره 90 آی بی تی گرفتم و یه ماه و نیم بعدش امتحان جیاری دادم که البته نمره خیلی بالایی نبود ولی با توجه به اون مدتی که من خوندم نمره نامعقولی نبود، یعنی تقریبا وربال 400 گرفتم و ریاضی 750 و رایتینگ 2.5 از 6. من اپلای کردم به سه دانشگاه، البته قبل از اینکه اپلای کنم به خیلی از استادا ایمیل زدم و سه تا گفتن که مثلا اپلای کن. اپلای کردم، متاسفانه همه اینا ریجکت شد. بعد از این ماجرا دو تا اتفاق خیلی بدی برای پدرم افتاد. اول از همه کانسر مثانه گرفتن ایشون، که رفتیم دکتر گفتن که بعد این تومور داره، مگه شانس بیارید که وارد جگری مثلا ماهی که نشده باشه و بعد مثلا رو در بیاریم. کلا به استرس خیلی شدیدی به وارد شد. حالا خب خوشبختانه مسئله حل شد و بدخی نبود. به فاصله یک ماه بعد پدر من وقتی که بیرون بودیم به دفعه دچار کلاپس شد، افتاد زمین و بعد که به هوش اومد تقریبا وقتی به هوش اومد صورتش خون می اومد و وقتی که رفتیم دکتر بررسی کردم متوجه شدن که رگای قلبشون گرفته، بعد از اونجا گرفتی و بعد به سرعت عمل بشن. ایشون رو عمل کردیم رمد قلب بال و الان تقریبا چند ماه از اون ماجرا میگذره و وضعیت آرومتر شده. و اون موقع مثلا من به خودم گفتم که چقدر خوب شد که نرفتم، مثلا من چون از لحاظ حمایت های عاطفی که نیاز داشته خانواده کنارشون بودم. ولی خب الان بعد از اون که ماجرا گذشته من هنوز تو اون فکرم و مثل یک آتش زیر خاکستر هنوز اون حدث هست. من دوباره اپلای کردم، ولی خب اپلای کردم ایمیل زدم که هیچکس جواب نمیداد یا اکثرا رد میکردن. بعد یکی از استاده گفت شانسی نداری با سی پی اچ، که فقط میتونی واسه مستر بیای. اما حالا یک دو راه اینه که یه راهش که موندن در ایرانه و یکی رفتن واسه مستره. ولی من برای هر کدوم از این راه های مشکلی دارم. اولش که اگه من بخوام تو ایران بمونم احساس سرخوردگی دارم، ناامیدی و خاطر اینکه این هدفم نرسیدم، از طرف دیگه کاری که اصلا من رضا نمی کنه، از طرف دیگه روز به روز داره وضعیت ایران بدتر میشه و نگرانم که در آینده چه اتفاقی پیش میاد با وجود تحریمایی که مال میشه. از طرف دیگه اگر برم میمونم وابستگی عاطفی رو چیکار کنم؟ از طرف دیگه وحشت و اضطرابی که از این کارو ول کنم برم و اون طرف موفق نشم هست. از طرف دیگه من الان 33 سالم، اگر درست هستش که مثلا من در این سن اقدام کنم، من مدلش شما.
مرسی عزیزم. اولا مطلب رو به خوبی و درستی بیان کردی و بنابراین منو در جریان هم ذهنیتت و هم شرایطت قرار دادی و به همین جاست که بذار چند تا نکته رو با هم حل کن. مورد اول عزیز، تو باید کمک بگیری و موضوع استراب و نگرانی خودت رو کاهش بدی و الا دو تا ایراد داری. یکی مانع بزرگی است و ترمز روانی سنگینی است برای پیشرفتای تو، و دوم این که به تدریج تو رو از پا در میاد. با این همه استراب و نگرانی نمیشه زندگی کرد و اصولا همه چیزای خوب رو خراب بکن، همه چیزای بد رو هم بدتر رو خراب ده. پس رو این باید کار بکنی و اینو نمیتونی نادیده. دوم این ماجرای وابستگی های عاطفی، حرفی که میزنم اذیتت میکنه ولی چاره اینا، اینا گرفتاری و بیماری است، اینا هیچ جایگاهی نه. این که من زندگیم رو و هزار ضربه بخورم دلم خوش باشه که وقتی پدرم مریض بوده من تو بیمارستان اونجا بود و در مقابلش پاداش دو به اونا یا به خودم دادم، آخه هزار چی شد؟ بنابراین حتی اون موضوع افسردگی که بهش اشاره میکنی و استرابی که قبلا هفتادی به همین وابستگی مرتبطه عزیز. یعنی من بیام فرض کنید به من، به تو اینو بگن عزیز، که بگن تو از این بعد گرسنگی و تشنگی به 14 نفر دیگه مرتبط، بنابراین تو اگر سیری مهم نیست، یکی از اون 14 تا گرسنه شد تو هم گرسنه میشه. بعد بیان به تو بگن درد تو به دردهای دیگه مرتبط، اصلا مهم نیست تو درد داری نداری، ولی اگر یکی از اون 14 تا دردش گرفت هم درد میاد. خب قربونه، این که نشد زندگی، این که نشد عاطفه، این شد بیماری. ما تو این دنیا قراره برای هم دوا و دکتر باشیم، ما قرار نیست هم درد باشیم. شما میری پلو دکتر میگی سرم درد میکنه، دکتر یه چکش میزنه تو سر خودش میگه سر منم درد میکنه، حالا ما با هم هم دردیم. آخه این چه مشکلی رو حل میکنه عزیز؟ یعنی تو یه تجدید نظر اصولی و اساسی تو این برداشت‌ها و دریافتات باید بکن. پس من دو تا مشکل از نظر روانی با شما دارم، یکی استراب افسردگی، یکی این نگاهی که این نوع وابستگی‌ها برای تو شده موضوع اصلی زندگی، گویی پدر و مادر تو فقط تو رو دارن، هیچی دیگه ندارن، یعنی هست فاجعه است، تو هم غیر از اونها هیچی دیگه نداری و هیچ کس دیگه هم نیست، هیچ کس دیگه هم آدم نیست. میگم برای که شاد به ضرب
خیلی تنها هستن.
خب عزیز من، یعنی خب تنها هستن که هستن، بله پدر و مادر تو توی تو ایران هستن، توی شهرستان با چهار تا دوست برن و بیان، اگه نمیخوان برن بیان مشکل اوناست، من که قرار نیست پای اونا بگیرم بشنم از پا در بیام. عزیز من برگردم بگم این دوتا پرنده پروبالشون رو بستن، منم میشنم تا پروبالم بیفته، چون اینا نمیخوان پرواز خوام نکنن. تنها هستن یعنی چی؟ این چه دکونیست که باز کردی؟ خب دقیقا حرف منم همینه، روزی که ما اومدیم خودمون همه به هم دوختیم، یکی رفت دستشویی همه باید بریم دستشویی، یکی خوابید همه باید بخواب، یکی پاشود همه باید پاشیم. اسم این مثلا چی؟ محبته؟ اسم این عشقه؟ اسم این که زندان عزیز؟ اسم این که شکنجگاه؟ که عزیزم برای که این ذهنیت رو باید عوض کنیم، یعنی این نگاه نگاه غلطی عزیز. من تمام عمرم همه کوششم این بودی که بچه هم از خودم برونم، متاسفانه با وجودی که آزاد بودن نرفتن، ولی من اصلا از این که برن اذیت نمیشه، خب برن، من که نیوردمشون به این دنیا که به من بچسبن. یعنی چی عزیز؟ شما اگر یه نگاهی دارید هیچ ارتباطی به دنیای امروز نداره. من باید کنار اینا باشم و همینجوری اونا غمگین و نگران و ناراحت، منم غمگین و نگران و ناراحت باشم؟ مثلا من تعجب میکنم از این حرف عزیز، یعنی میخوام بگم تا این حد، تا این اصلا اسم این وابستگی نیست، اسم این دوختگیه، اسم این چسبندگیه. تو بدن خودتو به بدن اونا دوختی، خب معلومه هر وقت بری تمام بدن تو اونا پاره میشه. بنابراین این موضوع را اگه نتونی حل کنی از پا در میاد، حالا چون ایناست که اتفاقا اثر میذاره. اما تو با میلی که داری و خواسته ای که داری حتما باید بیای درس بخونی و حتما باید دکتراتو بگیری و راه تو اتفاقا درست همینه، چون با توجه به اینکه وقتی جی آر ای درس اصلی 400 میگیری خب معلومه قابل قبول نیست عزیز، اون یه چیزیه که انتظار حتی دانشجو در دوره فوق لیسانس 800 رو دارن، یعنی پرفکت اسکور. اگه غیر از این باشه که نمیتونی دانشگاه خوب بری. حالا امتحان جیاری تو خوب نبوده، یعنی اون باید بکشونی خود تو بالا، ریاضیت خوب بوده میفهمم، ولی اون یکی هم باید خودشو بکشه بالا، ولی گرفتاری است. اما در یه جایی مانند امریکا اگر امکانات تا حدودی مالی داشته باشی یا بتونی فراهم کنی یا رنجشو بکشی، تو باید بری یه فوق لیسانس بگیری، تو باید از اون فوق لیسانس بگذری، تو باید پایه خودت رو با فوق لیسانس اینجا درست کنی به دو دلیل. دلیل اول اینه که بعدن بتونی راحت بپذیرن تو دوره دکترا. دلیل دومی که اون کمبودایی که حتما داری از نظر علم و آگاهی رو در دوره فوق لیسانس پیدا کنی بدونی که احساس بدی بکنی و با خطر رو برو بشی. بنابراین این که اونجا فوق لیسانس داری اصلا موضوع من نیست، تو اینجا باید به عنوان یه لیسانس بیای. 4 سال 5 سالم طول میکشه، خب بکشه، ما قراره بالاخره زندگی کنیم. تو الان 33 سالگی شروع کنی، اصلا 2 سال بعد شروع کنی، 5 سالم طول میشه، میشه 40 سالی. فقط سوال اینه که آیا دلت میخواد در 40 سالگی از یه دانشگاه معتبر دکترا داشته باشی یا نه. اگه میگی میخوام داشته باشم، خواهی داشت. اگه میخوای بگی نمیخوام داشته باشم، 40 سالت میشه با همین مدرک لیسانس فوق لیسانس داری رو. در تو چاره ای جز پیشرفت نداری. تو که نمیتونی.
شما اگه من فوق لیسانس رو بخونم در همین سن 34 سالگی 3 سالگی دیر نیست، مشکلی نداره.
برای هیچ کس دیر نیست عزیز. برای هیچ کس اصلا معنی نداره این حرفو از ذهن من. امروز بیش از نیمی از دانشجویان رشته های دکترا در امریکا سنشون اونور 40 ساله، نیمی، بیش از 50%. ما در دنیای علم که فارغ التحصیل نداریم عزیز، آموختن که دوره نداره. این نگاه باز نگاه قدیمیست که ما باید این درس بخونیم بریم بدبختی کار بکنیم. بنابراین عزیز تو یه مقدار کمک روانی میخوای، یه مقدار منو خودتو با کارای من آشنا کن، برای که من اونجا ریشه این بیماریا و گرفتاریا رو باش برخورد میکنم. یه مقدار با یه دقت اینا رو بهش توجه کن و ضمناً یه کسی رو کمک بگیر که مشکل روانی نداشته باشی و بعدم خودت آماده کن بیای. به نظر من تو به راحتی ظرف 4-5 سال از امریکا میتونی از یه دانشگاه خوب دکتراتو بگیری با این همه اشتیاقی که داری. ضمناً برای خودت یه آدم دیگری بشی با تسلط به زبان، با یه مقدار آگاهی، با آشنایی با یه فرهنگ دیگه، یه جامعه گرای پیشرفته تو ادامه بدی و 40 سال ازش بهره مند بشی. نه چاره ای تو نداری غیر از این عزیز، تو اصلا آپشن نداری، رو گزینه ای تو نداری، تو نمیتونی بمونی و بمیری.
در چون به شدت این کاری که من میرم به شدت من افسرده کرده، چون کاری که از شیفتی مانیتورینگ هست مانیتورینگ
می‌کنیم،
مثلا واقعا احساس پوچی آدم.
نه من متوجهم عزیز، من حرفای تو رو شنیدم، من برای من نگاه تو، حال تو برای من کاملا کاملا شناخته شده است، روشن روشن، و بنابراین مشخصاً به تو گفتم که کجا. یه دفعه این صحبت منو، صحبت خودت رو اول و صحبت من یکی دو بار بشنو، بر من باش عمل کن. تو باید دکتر بشی، تو چاره ای نداری عزیز، ولی از پا در می، تو یه پرنده هستی که باید بپری، اگه بمونی میمیری. من فقط همین برام مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر یه سوال دیگه،
بعد روی خط باش، روی خط باش عزیز، روی خط باش. شنگ و لجبند بعد از چند پیام با ما.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم، درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمی‌شود.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعی از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لکی 7 هفت هفته برنده.
اگه میخوای به جنگت واسه تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. تو هفته برنده.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 500 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
بله آقای دکتر، من
جانم در خدمت هستم. گفتی سوالی داشتی عزیز.
بله، یک سوال دیگه دارم در مورد این که اگر من بخوام بیام آمریکا و مستر بخونم در مورد نوع دانشگاه هست، مثلا دانشگاه درجه اول و دانشگاه درجه دوم. یکی از دانشگاهی که من در نظر دارم سن خوزه استیت هستش و میخوام ببینم اگر من در این دانشگاه بخونم شانس من واسه پی اچ دی کم میشه یا اینکه
نه دانشگاهی. نه ببینید عزیز، یه مقدار دانشگاهی هستن که به اسم معمولا اون ایالتن، نمیگم همه جا، مثلا فرض کنید در لس آنجلس کالیفرنیا سالی 9 تا کمپس داره، یونیورسیتی آف کالیفرنیا، لس آنجلس، برکلی، دیویس. و یه ردیف دوم دانشگاه معمولا، نمیخوام بگم، دانشگاهی هستن که با لغت استیت هستن. بنابراین مثلا فرض کنید وقتی میگن کل استیت لس آنجلس یعنی کالیفرنیا استیت یونیورسیتی آف لس آنجلس. بنابراین اینا دانشگاه درجه دوم هستن. امیدوارم که کسی اذیت نشه به هر حال در مقام مقایسه به طور کلی، ولی اینا تمام راه رو وقتی شما دانشجوی خوبی در رشته هاشون باشید برای دوره دکترا در رو براتون باز می‌ذاره.
بنابراین شما دکتر این دانشگاه پی اچ دی نداره در این رشته؟
نه میدونم نداره. نه نه من ببین عزیز، معمولا کل استیت ها ندارن، یعنی اینجا کل استیت میگم کالیفرنیا، یعنی استیت یونیورسیتی ها، جمله رو درست تصحیح کنم، یعنی دانشگاه های ایالتی بیشترشون در بسیاری از رشته ها دکترا ندارن، ولی من به شما گفتم در رو راه رو برای ورود شما به دوره دکترا باز میکنم. بنابراین معمولا چون فوق لیسانس رو یه جا میگیرن توی رشته های از قبیل کار شما، دکترا رو یه جای دیگه، معمولا اونجا. اگر شما میخواید ببینید، فرض کنید شما از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در سن حوزه فوق لیسانس بگیرید با نمرات و معدل خوب، در برای ورود به دانشگاه خوب دوره دکترا براتون باز.
بله.
برای که اونا ملاک اندازه گیری دارن و اینجا میدونن هر دانشگاهی کجاست. بنابراین برمیگرده به درسایی که برداشتید و نمراتی گرفتید. فرض کنید اگر به اصطلاح نمرتون 4 point student باشید، من فکر نمی‌کنم در رشته خودتون، مثلا اگر پابلیکیشن و انتشاراتی داشته باشید، بعداً به راحتی نتونید وارد دوره دکترا بشید. من اونجا رو مشکل نمی‌بینم عزیز. بنابراین ورود شما به دوره فوق لیسانس و درس خوندن کامل کافی در اون دوره و درخشیدن در اونجا کاملا در رو به روی شما برای دوره دکترا باز می‌کنه.
آقای دکتر یک دنیا از شما ممنونم. خیلی ممنون
که کمک کردید. مواظب خودت باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
ممنونم.
خدافظ. خدافظ. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر هلاکویی عزیزم سلام عرض می‌کنم.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای دکتر، من قبلا با شما تماس گرفته بودم، گفته بودم یه دختر 29 ساله هستم، دندون پزشک هستم، دارم تخصص ارتودنسی میگیرم در استانبول. از یک پسری که از من یک سال و نیم کوچیک‌تره تو دانشگاه خیلی خوشم اومده، منتها نمیدونم که اون منو دوست داره یا نه. یک کارایی میکنه که مثبته، یک کارایی میکنه که منفیه. من باید چیکار کنم؟ شما فرمودین که هیچ وقت یک دختر فرق نمیکنه دیگه، الان اون دوران گذشته که پسر باید به دختر بگه. تو هم میتونی بری بهش بگی یه روز که هر دوتون حالتون خوبه، میتونی بری چش تو چشش بندازی بگی که من احساس خوبی بهت دارم، اگر که جواب مثبت بده که چه بهتر، اگه منفی بدم تکلیفت با خودت روشن میشه.
خب
این گفته شما آقای دکتر به من قوت قلب داد. من دو سه روز پیش رفتم بهش گفتم که من میخوام باهات صحبت بکنم، من تا بیرون از دانشگاه قرار گذاشتیم و رفتیم بیرون. خیلی برام سخت بود آقای دکتر اولش، خیلی این فیلم ها، منتها قشنگ چش تو چشش انداختم، گفتم فلانی من تو را خیلی دوست دارم، علتش هم گفتم و اینه. خلاصه اونم خیلی هول شد آقای دکتر، زیاد انتظار نداشت، منتها خیلی به نظر من خیلی مچور برخورد کرد با داستان و من گفتش که من تازه یعنی 6 ماهه که از دوست دختر قدیمم جدا شدم یه زخمی دارم که دوستم این زخم التیام پیدا بکنه. من نمیخوام تو رو ناراحت کنم، چون قبلا یه رابطه اینطوری داشتم، به خاطر اینکه اون رابطه فراموشم بشه رفتم با یک دختری دوست شدم، ولی اون رو اذیت کردم، دوباره برگشتم اون دختر اولیه. من میخوام این کاملا تموم بشه. بعد گفتش که ما خیلی دوستای خوبی بودیم و این قدمی که امروز برداشتیم از این به بعد با این حرفا دوستای بهتری نزدیکتری خواهیم بود. این که تو رو راست بودی با من خیلی مهمه، نباید تو دلت میموند. متشکرم از این که به هم گفتی. و بعد آقای دکتر گفتش که دلم میخواد بیشتر همدیگر رو ببینیم و به همدیگه زمان بدیم. آیا قبول میکنین پیشنهاد منو؟ آقای دکتر به نظرتون چیه؟ همه چی الان اوکیه؟ یعنی من خوشحال باشم.
والا شما میتونید خوشحال باشید، ولی اگر اون پسر تلفن کنه میگم تو برو غمگین و گرفتار باش. نه ببین عزیز، اولا دختر خوبی هستی شماره یک، امیدوارم قدر تو بدونه. دوم این که اگر واقعا به هم بخوره، چون ماجرای ازدواج ماجرای این که من خوبم یا خوب نیستم نیست، ماجرای اینی که این به اون میخوره یا نه، به همین راحتی. یعنی یه اتومبیلی است که آیا کلیدی که میخواید در رو باز کنید تو ماشین روشن کنید مال این اتومبیلی یا مال اتومبیل دیگه است. معناش این نیست که اگر خورد خوبه یا نخورد بده، معناش این است که ما به هم میخوریم یا نه. و این حرفی که تو زدی است و اونم صمیمانه صادقانه به تو گفته و کمکتون میکنه که دیگه تکلیفتون روشن باشه که ما در جهت شناخت به جهت یافتن یه حال و احساس ویژه مخصوصی در این با هم بیرون میریم یا حرف میزنیم یا همیشه کنار هر کار دیگه‌مون هست. اولا به زندگیتون یه مقدار رنگ دیگه میده، بوی دیگه میده، هم از این که به جایی برسه یا نرسه حداقل تکلیفتون رو روشن میکنه. بعدم ماجرای گذشته او خیلی موضوع مهمی است. البته اگر واقعا 6 ماه هیچ رابطه ای نداشته معمولا باید مقدار زیادی پاک میشده. شما فکر کنید در این زمینه، چون منم یه کمی نفهمیدمش، با یه کسی بوده بعد از او جدا شده به خاطر فراموشی، او با یه کسی دیگه بوده متوجه شده نمیتونه برگشته به اون آدم، یا بعدن چرا باز به هم خورده، یا این که اصلا برنگشته دومی رو کنار گذاشته.
جناب دکتر، این با یه دختری توی امریکا دوست بوده، هر 6 ماه یه بار میرفته یا اون دختره میومده همدیگر رو میدیدن. یه 2-3 سالی اینجوری رابطهشون ادامه داشته، بعد به هم خورده. بعد که به هم خورده با یه دختری تو دانشگاه خودشون در ترکیه دوست شده، به مدت 2 سال دوست دختر دوست پسر بودن، منتها هنوز دلش پیش اون دختر امریکاییه بوده، دختر ترکیه رو کنار گذاشته، دوباره برگشته به دختر امریکایی. ولی میگه که من با این دختر امریکایی نمیتونم آینده داشته باشم و این کاملا تموم شده و من بعد یه ذره زمان بگذره تا اینکه خودم آماده بکنم به یه رابطه جدید. خیلی هم من فکر نمی کنم، یعنی خودم فکر نمی کنم که مثلا چطور میشه آدم از راه دور 6 ماه یه بار، این به نظر شما اسمش رابطه هست؟ یعنی همچین چیز به نظر من خیلی واقعیت نداره که من مثلا 6 ماه یه بار برم یکی رو ببینم و دوباره برگردم و همش با سکایپ و وایبر و اینجور چیزا. به نظر من خیلی اسمش رو رابطه نمیشه گذاشت.
نه، به نظر من این پسر یه ویژگی هایی داره که اونو باید مواظب باشه، چون برخی از اوقات این ویژگی ها از یه ظرافت و لطافت و حساسیتی برخورداره، برخی از اوقات نه، از یک شکستگی و بریدگی برخورداره. یعنی الان شما وقتی این اطلاعات رو به من میدید، از یه طرف بکنم خیلی خوب، شاید پسر سالم خوبی باشه، یا میتونم به این نتیجه برسم که پسر گرفتاری ولی پسر خوبی باشه. میدونید اشکال کار من اونه. یعنی درست بسید این که شما میدید یه آدمی همه چیزش خوبه ولی متوجه میشید مثلا معتاد، و اون میاد یه جوری همه چیز رو میپوشونه و همه چیز رو به هم میریزه. بنابراین شما هم در جهت رشد احساس و هیجانتون خودتون رو تحریک نکنید و یه جوری این رو به عنوان یه نوع مبارزه یا یه چالشی، یه چلنجی در نیارید که من باید این مسابقه رو ببرم بعد برم. درست بسید که فکر کنیم مثلا تو این دوره مسابقات ما باید قهرمان بشیم، بعد دیگه ورزشو میذارم مثلا کنار، دیگه بیش از این نمیکشم. یعنی این نقش رو برای خودتون به وجود نرید، بگذارید یه مقدار حالتهای عادی و طبیعی باشه خودتون رو برنگیزید، او رو نخواهید تحریک کنید، بیش از حد نخواهید از خودتون بیرون بیاید کسی دیگه بشید تا بتونید او رو بیشتر یا بهتر داشته باشید. نکنید عزیز. یعنی من حرفم به شما اینه که تا اونجایی که ممکنه آروم حرکت کنید. الان که شما با همید مثل یه دو تا آدمی رفتار کنید که میخوان راجبه هم تحقیق کنن. مثل اگر خانوادتون رو میفرستادی راجبه ایشون و خانواده تحقیق کنن، اونا یه مقداری بی‌طرف و بی‌نظر میرفتن اطلاعات میگرفتن و خبر برای شما بودن. شما بگذارید فعلا در مرحله خبر با هم بمونید تا هیچ حال عاشقانه‌ای که ما میخوایم یه عشقی رو در خودمون رشد بدیم. این درست مانند کشاورز و باغبانی باشید که تخم‌ها رو داره میکاره ببینه چی میشه، نه اینکه حالا بیرون آمده و باید بهش یه توجهی کرد یا زیر سایش نشست یا از میوه‌اش خورد. یه کمی برای اون صبر کنید، یه ذره آهسته حرکت کنید، اونم که از شما وقت و فرصت خواسته، ضمناً به شما یه فرصتی برای رشد میده که شناخت بیشتر و بهتری از خودتون پیدا کنید، برای که الان یه آینه‌ای در مقابل شماست که از طریق اون آینه میتونید خودتون رو خوب ببینید. اینه که من پیشنهاد میکنم رابطه رو حتما ادامه بدید، ولی با آهستگی. فرضاً برای این بگیرید که منم میخوام به خودم 6 ماه یه سال فرصت بدم ببینم این انتخاب خوب و مناسب من هست یا نیست، نه اینکه تصمیمم گرفتم میخوام دنبال دلیل و سند و مدرک بگردم که انتخاب درستی کردم. و همین، یعنی برای اثبات انتخابتون حرکت نکنید در جهت اینکه این انتخاب درستی هست یا نیست، همچنان با دودلی به موضوع نگاه کنید ببینید چه میشه. چرا؟ به خاطر اینکه در اون پسر علائم دوگانه هست عزیز. من میتونم آدم عاقلی باشم، آدم برحال آگاهی باشم، آدمی باشم با تجربه و تدبیر حرکت کنم، میتونم یادم ترسوی باشم که فعلا معطل موندم. من اونو نمیدونم، من نمیدونم که این روی سکه رو ببینم یا اون رو، چون حرفای شما علائم دوتا روی سکه رو نشون میده. بنابراین آهسته حرکت کنید، بگذارید ببینید واقعا چه خبر است و بین شما چه اتفاقی میفته، تا اینکه به همدیگه یا فشار وارد بیارید یا خودتون رو تحریک کنید و برانگیزید که با اون آدم یه ارتباط ویژه برقرار کنید.
متشکرم دکتر هلالی عزیزم. آیا رفتار اون بعد از این حرف من، یعنی خب به نظر من خیلی حرف بزرگی بود، یعنی من بعد از این که اینو بهش گفتم اصلا خودم یک احساس خاصی، اصلا یه انگار که مثلا چیم وزن ندارم، یک چیز خاصی، آیا رفتار اون نباید هیچ تغییری بکنه؟ یعنی به نظر شما آیا باید رفتارش بعد از این اون که اون شب رفتیم با هم بیرون و من بهش گفتم و اینا بعد عادی باشه، یا بعد بالاخره یه تغییری بکنه به نظر؟
نه، اون تغییر باید یه ماهی بعد اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی ایشون بتونه اونو حذف کنه و با توجه به اون یه تغییر اساسی میکنه. یعنی درست مثل کسیست که دانه ایست که بالاخره ازش یه ریشه یا ساقه میزنه بیرون یا اونجا میگنده و خوش میشه. بنابراین به نظر من ظرف یک ماه آینده یه مقدار جهت رابطه احساسی عاطفی شما مشخص میشه. به همجاست که فقط صبر کنید، شما اون رو به هم نریزید، بگذارید حال عادی و طبیعی خودش رو پیدا کنه، ببینید چی میشه. نه، ایشون تغییر اساسی و بنیادی خواهد کرد، یا در سه تا احتمال داره: یک، او هم شما سخت علاقمند میشه; دو، فقط به دنبال ایجاد ارتباط فیزیکی و جسمی و جنسی با شماست; سه، با شما یه جوری برخورد حاکمانه‌ای میکنه که تو خواستی در اختیار من و مال من باشی، خب به میل من عمل کن. این سه تا احتمال به نظر من ظرف یکی دو ماه آینده، از یه ماه تا دو ماه اتفاق خواهد افتاد، اگر نه زودتر. بنابراین موضوع
به نظر من این پسر هیچ وقت، یعنی تو بخش یا هر موقعی که با هم باشیم، یعنی این تنها چیزی که خیلی رو من تاثیر گذاشته اینه که این هیچ وقت دلش نمیخواد من ناراحت بشم. یعنی خودشم تا حالا هیچ وقت ناراحتم نکرده. اصلا خیلی برای من جالبه، مثلا از صبح تا شب با یه نفر مثلا با هم دیگه میریم سر کار یا بیرون، چطور میشه که یه نفر یه کاری نکنه شادم ناراحت بشه؟ نمیدونم من این احساسو دارم یا واقعا اینجوری.
نه، میتونه تفسیر شما باشه و یا میتونه مواظبت بیش از حد او باشه، ولی به این شدتی که شما میگید اثبات خوبیشو نمیکنه. یعنی باید یک کسی خودشو صفر کنه، ببینه شما چی میخواید و باهوش باشه حدس بزنه شما رو بر مبنای اون عمل کنه. بنابراین وقتی یه چیزی خیلی خیلی همه چیزش خوبه، یا ما این گونه خوب میبینیم یا یه خوبی است که موقتیه. بنابراین از اینکه برخی از اوقات هم به میل شما عمل نکنه خودتون اذیت نکنید، آماده برای اونها باشید. به همینجاست که بذارید یک دو ماه آینده ببینید چی میشه. ولی خوشحال شدم با تو صحبت.
آقای دکتر خیلی خیلی متشکرم از شما. من همش میگفتم من برم با این پسر صحبت کنم، جایزم این که بعد به شما زنگ بزنم.
ببینید
وجودتون خیلی ارزشمنده، خیلی شما رو دوست دارم.
لطف و محبت. مرسی عزیزم، مواظب خود
باشید. قربون شما، روزتون بخیر باشه. ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی. نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-9-تصادف.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
شرکت ترانه تقدیم می‌کند. متفاوت تر از آنچه تاکنون دیده و شنیده اید. گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک، صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش. شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کاظم عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسعود برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مولرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مولرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
دکتر رامتین مسعودی به مناسبت ملحق شدن تیم جدید جراحی زیبایی فیس اند بادی کانتورینگ و همچنین به مناسبت روز مادر به یک نفر از 50 نفری که با مطب‌های دکتر مسعودی تماس بگیرند، به غیر قرعه جایزه ارزش $5,000 برای استفاده از پرستیجرهای زیبایی تقدیم می‌کند. لطفاً با تلفن 310-855-71-71 تماس بگیرید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
با من هستید دیگه؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
اوز میخوام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم، خیلی به سختی خطرتون رو گرفتم. آقای دکتر من خود پول شدم به وقتی
خواهش من. کاری میتونید بکنید؟ یه مقدار تلفنتون صدا شفاف و خوب نیست، کاری میشه براش کرد یا نه؟ اگر نکنید
من فقط میتونم بلندتر صحبت کنم اگر خوبه الان.
از کجا تلفن میکنید شما عزیز؟
از ایران.
بله بفرمایید.
آقای دکتر من و همسرم ازدواج دوممونه، هر دو 42 سالمونه. ایشون یک فرزند دارن از همسر سابقشون که الان حدود 17 سالشونه. من فرزندی ندارم و الان تقریبا دیگه ما کارهای مهاجرتمون اوکی شده و ما فرزند ایشون رو هم همراه کردیم.
بذارید بنزتون سال ببخشید، شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟
الان 5 ساله که آشنا شدیم، 3 ساله ازدواج کردیم.
به من بفرمایید مهاجرت به کجا میخواید برید؟
به کانادا.
به من بفرمایید که شما و ایشون شغل و کارتون چیه؟
هر دو رشته مهندسی هستیم.
آیا سرمایه‌ای هم دارید یا ندارید و فقط از طریق توانایی های حرفه‌ایتون میخواید؟
بله بله شغلی.
فکر میکنید
سرمایه داریم ولی نه اونقدر که ما از طریق سرمایه گذاری اقدام کرده باشیم، ولی یک سرمایه مختصری ایران داریم.
به من بفرمایید که شما چه مدت دیگه وارد کانادا میشید اگر برنامه ها درست عمل بش کنه؟
ما قراره که حدود 4 ماه دیگه وارد کانادا بشیم.
بسیار خوب. خب حالا موضوع و مسئله و مشکل، اولا این فرزند 17 ساله پسر یا دختره؟
دختر هست که با مادرش تا حالا زندگی کرده و در واقع حالا ما یه تصمیم گرفتیم که ایشونو به خاطر اینکه از دانشگاه خارج از کشور استفاده بکنه و گفتیم که شرایط زندگی بهتر اونجا خواهد شد از نظر تحصیلی، ایشونو اینکلود کردیم تو پرونده خودمون.
نه خب اون که احتمالاً اقدام درستی بوده، فقط به من بفرمایید در چند سالگی این دختر همسرتون از همسر سابقش جدا شده؟
از 7 سالگی.
بنابراین این دختر خانم تقریباً 10 سال با مادرش بوده، حالا میخواد با شما بیاد کانادا؟
بله بله.
خب میفرمایید چه خبر؟
آقای دکتر من اولش با این قضیه هیچ مسئله‌ای نداشتم، خودم راضی بودم، یه جوری هم حس انسان دوستی در واقع به من گفتش که خب آینده این دختر بهتره به این شکل و کاملا موافق بودم. اول مادر ایشون مخالف بود ولی بعدا موافق که موافقتش اعلام کرد و همراهی کرد در خصوص پرونده ها و اینها. ولی هستی که بیشتر میگذره، البته همون اولش من یه جوری احساس کردم که ما 3 نفری بریم اونجا، من انگار که مثلا پرایوسی ندارم، خلوت خودمو ندارم، نمیدونم مثلا خب با سالها من اینجوری زندگی کردم، مثلا زن و شوهری بودیم. ولی گفتم بعد همسرم گفت به خاطر اینه که من وقتی که ایشون حضور داره من به تو خیلی توجه نمی کنم، بیشتر درگیر ایشون و درساش و تربیتش، چون مثلا ایشون دو هفته یه بار ما یه بار پیش ما میاد دومونم که مثلا 1 روز و نیم 2 روز یعنی خود مشغولم و اینها، به این خاطر تو یکم نگران هستی و مثلا تصمیم گرفتیم که وقتی ایشون میاد بیشتر به من توجه بکنه، یعنی همونطوری مثلا که ایشون نیست. یه خود این قضیه رو من اولش پذیرفتم ولی هر چی که بیشتر میگذره آقای دکتر بیشتر به نظرم بیمعنی میاد که نمیدونم که مثلا چرا ما باید 3 نفری بریم، یعنی اصلا ایشون تو زندگی من انگار مثلا کی هست میدونین، با اینکه من اصلا هیچ رابطه بدی با همدیگه نداریم، ایشون خیلی من احترام میذاره و منم دوستش دارم، اصلا موردی هم با همدیگه نداشتیم.
آخه عزیز
نه.
نه آخه اون زیر، امیدوارم همسرتون این حرفا رو نشنون، آخه اون زیر کار شما خرابه قربونتون. اولا روزی که شما با این آقا ازدواج کردید ایشون یه دختر 14 ساله داشته و این درست مثل یه دست و پای اضافه است که ایشون داره و شما ایشون رو پذیرفت. این دختر همیشه یه جزی از ایشون و زندگی شما خواهد و یک مرتبه قصه این که این کیه و مسئله پرایوسی و جنبه خصوصی منو به هم میزنه اصلا معنا نداره عزیز. این درست بسید که من بیام بگم 10 تا مهمون اومدن خونه من، من خوب پرایوسی منو به هم زدن، معلومه مهمون کارش همینه، برای همین اومده.
آقای
دکتر
مهمون
آقا
همیشه نیست.
نه ببینم کی به شما در مهندسی داده قربان، که گفتم این اونه دخترشه.
بله
شما عرض کردم شما روزی که رفتید با ایشون ازدواج کردید ایشون یه دختر 14 ساله داشت، شما ایشون رو پذیرفتید، این دختر جزء ایشون و جزء زندگی شماست و اصلا قصه پرایوسی اینا معنا نداره. شما فکر کنید دختر خودتون بود، بله از حرفا پیداست نه دختر بدیه نه شما رابطه بدی باش دارید. شما اگر این بازی رو در ذهنتون و بعدن در زبونتون و بعدن در زندگیتون بیاری، زندگی زناشویتونم به هم، نه به خاطر این که ایشون رو تنها ناراحت بکنید، به خاطر اینکه خودتون نشون میده ناراحتید عزیز. اصلا دست از این بازی، حتی استدلالایی که کردید برای من تعجب آور بود. رابطه یه مرد با دختر 17 سالش که قرار نیست مورد مقایسه و بحث با همسرش قرار بگیره که توش بگم این چرا این کار کرد یا اون کار رو نکرد عزیز. اصلا از این گفتم اصلا به زبونتون که نیارید در زندگیتون باشه، به ذهنتون هم نیارید. یه دختریست در شرایطی سونم تو جامعه ایران که یه درصد بالای علاقه مندن از ایران خارج بشن، این دختر اگر الان خارج بشه میتونه و الا بعدن شامل به دلیل سنش نمیتونه با ما داره میاد، یعنی با پدرش داره میاد و این دختر شماست در امریکا. اون میگه به شما مادر، شما به اون میگه دخترم، یعنی معرفیش این گونه میکنی برای مردم که توضیح نمیدید که این دختر شوهر منه، دختر من نیست.
برای متوجه هستم آقای دکتر، کاملا چی میفرمایید، چون که یعنی همین استدلال رو همین دلیل همیشه برای خودم آوردم. میخوام بدونم که کدوم قسمت ذهنم داره بازی میکنه که من جلوشو بگیرم. الان درگیر چه بازی شدم؟
در چه بازی بدجنسی، بازی حسودی، بازی عرض کنم یه مقدار دیگه، چون گفتید میگم ما دیگه تلفنم قطع کردید که خودخواهی. آخه قربونتون در بیار از این فکر. اصلا شما وظیفتونه که اون دختر رو حتی اگر پدرش 30% میخواد بیار، شما 70% میشدید میآوردیدش اگر دختر میخواست و اگر مادرش موافق. این شمایی که باید به همسرتون رو تحمیل کنید، نه اینکه ایشون شما رو راضی کنه قربونه. اون موقع است که خوبیتون رو، انسانیتتون رو، زن بودنتون رو، مادر بودنتون رو، همسر بودنتون رو برای خودتون، نمیگم برای دیگران، ثابت میکردید و این سبب میشد که زندگیتون پر و پای بگیره و یه مردی اگر کمکی فهم و درک داشته باشه متوجه خوبی شما تو این جهت میشه. این که اصلا حرفش هم نزنید، یعنی به نظر من شمایی که باید این جدال درونی رو داشته باشید. شما متاسفانه ببینید عزیز، شما یه ازدواج کردید، از ازدواج در اومدید، فرزند ندارید، معلومه یه مقدار تو اون ازدواج اشکال بوده، اشتباه بوده، آسیب خوردید، معلومه که اگر بچه نمیخواید یه آسیب اونجا خوردید، اگه بچه میخواید ندارید یه مقدار آسیب خوردید. موضوع شما موضوع خیلی خصوصی و فردی و شخصیتونه، اگه دلتون بخواد میتونم درگیرش بشم با هم راجع بهش صحبت کنیم. بنابراین عزیز، ولی من چرا دارم میگم، یه چیزاییه که آدم به زبون نمیاره، یه چیزاییه که آدم تو زندگیش نمیاره، اما یه چیزاییه که آدم به ذهنش نباید بیاره، برای که همونجا هم آزار و آسیبه، همونجا هم مثل اینه که آدم مثلا منظره مرگ یا تصادف منجر به مرگ عزیزش رو آدم بیاره به ذهنش، حالا به زبونش نیاره، تو زندگیش هم نیاره، تو ذهنش بیاره. اصلا نکنید عزیز، یعنی شما کاملا خودتون رو از این مرحله بکشید و بعدم استدلالتون که مثلا پرایوسی من رو در اونجا به هم بزنید، من فرزندم کنار من تو اتاق تو آپارتمانی که هستم، اون که ازدواج نکرده با منه، پرایوسی من پرایوسی و اونم پرایوسی من رو به هم میزنه، خب میزنیم که بزنیم. ما
دکتر من همین رو گفتم، یعنی خودم فکر کردم که اگر ما یه فرزند مشترک داشتیم اصلا به چشم من نمی اومد، ولی الان انگار که همون جمله که بهتون گفتم دو به یک، انگار مثلا دو به یکیم.
اصلا خیلی بهتر که شما به قول معروف یک باشید، اون وقت است که از هر دوتا شما میتونید توقع داشته باشید، نه خوبیتون رو تو اون کار کنید عزیز. یعنی من اصلا فکر میکنم نه گوش به حرف دیگران بدید، نه سخنرانی های مبتنی بر شک و حسادت دیگران رو به ذهنتون بیارید، نه در خودتون عزیز. با تمام وجود حرفتون این است که این وظیفه منه، این مسئولیت منه، این از نظر اخلاقی نقش من به عنوان انسان، به عنوان زن، به عنوان مادر و به عنوان همسر و تمام، حتی اگر این بچه مسئله داشته باشه، حتی اگر این بچه برای شما مسئله به وجود بیاره، درست مثل پسر و دختر آدمی که برای آدم درد و سر درست میکنه، شما اصلا از فکر این دختر دختر من نیست بیرون بیاید. این دختر همسر شماست و در نتیجه به گونه‌ای همیشه به شما مرتبط بوده و مرتبط خواهد بود. اصلا وارد اون بحث نشید. و اینکه چرا اینجوری هستی برمیگرده واقعا به مسائل شخصیتون. گفتم اگه بخواید میشه شکاف که خودتون جایگاهتون تو خانواده چی بوده، ازدواجتون چه بوده، دلیل جدایی چه بوده، فاصله بین جداییتون با این ازدواج چه بوده، رابطتون الان با همسرتون چگونه است، ماجرای بچه برای شما مطرح. یعنی اگر من همه اینا رو در شما یه ذره برای خودم روشن کنم میتونم حتی به شما پاسخ بدم که از کجا میاد، ولی اون الان شاید اونقدر مهم نیست که شما باید خودتون بجنگید. درست مثل این که من فرض کنین روزه گرفتم ولی گرسنه‌ام، خب میدونم خیلی هم گرسنه‌ام، غذام اونجاست، ولی چون یه باوری دارم که من باید روزمو نگه دارم، روزمو نگه میدارم. سخت، آزاردهنده است، باشه، ولی کار درستی است که من بر اساس باورم و خواستم که اون باید حاکم و غالب باشه دارم برای احتیاجم در حقیقت به نوعی سرپوش میذارم یا کنار میذارم. به نظر من پاش محکم بیستید عزیز، یعنی خودتون رو حتی خیلی راحت جلو آینه بیستید، به خودتون بگید ببین دست از بازی بردار، ببین دست از یه ذره بدجنسی بردار، ببین نکن، این دختر توه، هرچی از او مواظبت و مراقبت کنی خودت باش راحت تری، اصلا نه به دختر مرتبطه که قد بدونه یا نه اینکه همسرتون بدون بفهمه یا نه، مهم نیست، مهم اینه که من کار درست و خوب رو میکنم. میخواد کسی بفهمه، میخواد کسی نفهمه، میخواد کسی تشکر بکنه، میخواد نکنه عزیز. اگر از این مرز نگذرید از پا در میاد. بتونم میگم چرا از پا در میاد. این زندگی شما مسئله میشه. شما الان بچه ندارید، اون وقت است که نفی میکنید مادریتون رو عزیز. اون موقع معناش این نیست من بچه ندارم، من مادرم نیستم. در حالی که آدم میتونه بچه نداشته باشه ولی مادر باشه، مادر باشه برای خودش و برای دیگران. بنابراین به نظر من با خودتون بجنگید. حالا این دلتون
من همه حرفا شما کاملا قبول دارم و در واقع چون یه اسمیایی به اون منطق من دادید، تو من منطقا اینو قبول کرده بودم ولی احساسی قبول نمی‌کردم. اما از بابت این که مثلا احساس مادری بکنم، واقعا احساس مادری ندارم، ولی مثلا احساس می‌کنم که دوستش هستم چون مثلا با من مشورت می‌کنه. ولی اول فکر می‌کردم که خب من می‌تونم حس مادری هم داشته باشم، ولی انقدر مثلا بچه بزرگ بود که اصلا نمی‌تونستم حس مادری.
نه اون حرفتون درست عزیز. ببینید الان فرض کنید من و شما اگر بچه بزرگ داشته باشیم باید از پدری و مادری بیرون بیه، ما ماجرای اصلی دوسته و اصولا بچه ها احتیاج به پدر و مادر از یه سنی ندارن، فقط دوست میخوان. به همجاست که ما قرار دوست بچه هامون باشیم ولی بچه ها هرگز قرار نیست دوست ما باشن، و چون این رابطه برای شما بدنی که مادرش نیستید متقابل نیست، مسئله است. شما رو میفهمم، ولی نقش مادری انجام میدید، اما نقش یه دوست آگاه دانایی که با خوبی و مهربونیش راه رو از چاه براش مشخص میکنه وقتی که او بخواد و از شما بپرسه، و الا کاری به کارش نخواهید داشت. نه، شکوفایی او به شما کمک میکنه عزیز. من اینقدر خانما و آقایون رو دیدم که بچه های همسرشون رو بزرگ کردن، با اونا خوب بودن و سپاسگزاری و قدردانی اونا و یا نقشی که به صورت مثبت تو زندگی خودشون داشتن باور نکرده است. در حالی که چه جدال ذهنی باشه، چه در زندگی باشه یا زبونی باشه، کار راستتون میدازید. خودتون رو قانع کنید، خودتون رو ترین کنید. درست مثل آدم که میخواد مثلا وزن کم کنه یا میخواد یه چیزی یاد بگیره، رنجش رو بپذیرید ولی خودتون رو به اونجا برسونید. بعدم به یه ناراحتی باش، تو به اندازه کافی موضوع برای ناراحتی داری، این موضوع تو نمیتونه باشه. امیدوارم بتونید خودتون رو باش قانع کنید، هم از نظر احساسی عاطفی همطور که از نظر عقلی. و یادتون باشه روزی که من شما از نظر علمی عقلی اخلاقی انسانی خودمون رو قانع کنیم، به تدریج احساس و باورهای ما اون رو میپذیرن. اینی که فقط یه مقدار وقت میخواد که وارد اون سیستم هم بشه، ولی من مطمئنم از وقتش برمیاد چون نگاه و نظرتون رو دیدم. ضمناً یه صمیمیت و صداقتی در شماست که اون خیلی کمکتون میکنه. اهل بازی و حق بازی و سیاه بازی نیستید، چون تو حرفاتون پیدا بود دستتون رو رو کردید. بنابراین دست روی خودتون رو درست کنید، ترتمیزش کنید، بشوریتش که کسی هم ازش نتیجه غلط و بدی نگیره. ولی برای خوش ها شما
من این سوال دیگه هم داشتم. حالا صبر
کنید، صبر کنید، صبر کنید، باید روی خط باشید. روی خط باشید، پیام ها رو بشنویم، صحبت رو
باید
خواهش کنم. شنگ رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کانتی. اوسی بلوز با مدیریت علی منصوری، یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست‌های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا، به دیدار تیم LA Galaxy 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان اوسی بلوز محمد محمدی، عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل LA Galaxy 2 تنها نگذارید. پیروزی اوسی بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اند ایرر واقع در دانشگاه UC ایرواین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مهسازاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط $15. تلفن اطلاعات 949-333-0418 949-333-0418 ocbluesfc.com.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال. رسیدگی به پرونده‌ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه. با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده‌ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370 818-788-2370.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در رودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفته خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
8-1-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، در خصوص بچه میخواستیم صحبت کنیم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من این که میفرمایید، من واقعا از بچه دار شدن ترسیدم. توی ازدواج اولم هم باردار شدم و هر دوباره هم عمدن سخت کردم بچه رو. الان اصلا نمیدونم چرا یه همچین کاری کردم، یعنی اون موقع چه فکری میکردم که این کار کردم، ولی حال نتیجهش خوب بود به هر حال که من از ازدواج قبلی بچه ای ندارم. ولی واقعا از این گذشته این همه سال و چیزایی که از شما یاد گرفتم، مطالعاتی که کردم، خیلی خیلی استرسم از بچه دار شدن کمتر شده و الان دوست دارم بچه دار بشم. تلاش هم کردیم، خب الان تو این 3 سال موفق نبودیم تا حالا. یه چیزی که ذهنمو درگیر کرده اینه که اگر که ما اونجا هم رفتیم و موفق نشدیم، بچه اداپت بکنیم. خواستم نظر شما در مورد این بدونم. البته میگم که اونجا خیلی سخت‌تره اونجا بچه اداپت کردن، ولی کلا در مورد اداپت کردن با تجربه سرستان در مورد نظر شما رو خواستم بدونم.
من معتقدم اگر شما، که البته نمیدونم سن 42 یکمی دیر عزیز برای بچه داشتن، ولی اگر همچنان کوششتون رو کردید و یک بچه دار نشد، دو رفتید کانادا و اونجا جا افتاد، سه همه شرایط و وضعیت زندگیتون مهیا و فراهم بود یا نسبتاً از یه زندگی برخوردار بودید و حالا خواستید بچه دار بشید، میرید دنبالش، ولی از حالا اون فکر رو وارد ذهنتون کردن مشکلی رو حل نمی کنه، دوگانگی رو در جهت حاملگیتون و اینا هم به وجود میاره و به نظر من مفید نیست. در حقیقت شما میخواید برای 3 سال دیگه یا 4 سال دیگه یا 5 سال دیگه، اونم نه به خاطر سنتون، میگم به خاطر اینکه در کانادا شما جا بیفتید، میخواید یه تصمیم بگیرید. اصلا الان فکرشو نکنید. یعنی به نظر من شما الان موضوع و مسئله‌ای که باید همکنون باش روبرو بشید و حل کنید فراوون دارید تا اینکه بخواید بگید 3 سال یا 5 سال دیگه بریم دنبال فرزند خواندگی یا نه. فرزند خواندگی یه نعمت برای پدر و مادر و یه واقعا خدمت و محبتی است که هیچ کس دیگه به هیچ کس دیگه هیچ وقت در بلند مدت نکرده و نمیتونه بکنه. بنابراین من کاملا باش موافقم و فکر میکنم که مخصوصا برای پدر و مادری که صاحب فرزند نشدن، داشتن اون چقدر کار خوبی است. پس تو اون بحثی ندارم. برای الان فکر میکنم شما الان ماجرای مهاجرت رو دارید، ماجرای اقامتتون رو بعدم پیدا میکنید. به هر حال موضوعا و مسائلی که ما مهاجرت میاد، نه اینکه قابل حل نیست، نه اینکه حتی خیلی مشکله، ولی میتونه کمی مشکل باشه یا مسئله آفرین باشه. بنابراین خودتون الان فعلا درگیر این که 3 سال 5 سال دیگه ما بهتره چه کنیم نکنیم. بعدم این برمیگرده به زندگیتون و روابطتون و خواستن هر دوتون و به ویژه حتی همین دختر خانمی که فعلا داره با شما میاد و موضوعهای دیگه. اونی که من فکر بارم تو این زمینه چو فردا شود فکر فردا کنیم، فعلا به همین مهاجرت و آمادگی برای رفتن و برای خودتون رو لذت بخش و خوب کردن فقط بسنده کنید و با چیز دیگه فعلا کاری نداشته.
پس اینو که ما از اینجا
اداپت
کنیم،
خب
از این که بریم و
بچه رو
با خودمون ببریم
رو ببریم کنار. نه، اون به نظر من منتفیست. اون اصلا شما هنوز نمیدونید خودتون کجا دارین میرید که کسی دیگر رو که کاملا گم شده رو با خودتون ببرید. نه اصلا جایی برای این کار نیست. یعنی این دیگه خیلی شروع قلق کردن همه چیز.
بله.
نه باشه.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. تمنام کنم لطف
کردیم. خیلی لطف
کردیم. خواهش میکنم.
خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید. من سوالم در مورد بچه دار شدنه. من خودم 45 سالمه، خانمم 35 سالشه. حدود 3 سال و 2-3 ماه هست که ازدواج کردیم. ایشون نظرش هست که من میخوام بچه دار بشم. البته خب با چیزایی که گوش دادیم اینا بالاخره سن ما جوری هست که شاید هم گذشته یا دیر شده. ولی من احساس میکنم که ایشون آمادگی بچه دار شدن نداره. یعنی برای که ایشون خیلی شکننده است، خیلی وابسته است. و
وابسته به کی عزیز؟
وابسته به خانواده، وابسته به مسائل برادر و چیزایی که میتونه دیسترکتیو باشه. و ایشون کتابی، سیدی، چیزی در مورد بچه دار شدن یا آمادگی برای بچه دار شدن مطالعه نکرده به نظر من. و در زندگی امریکا خوب خودش رو قاطی نکرده، هنوز یه جورایی در ایران زندگی میکنه.
شما چند سال در امریکایید عزیز؟
من خودم الان 15 سال 14 سالم تو اروپا بودم ایشون الان 7 ساله امریکا هستم.
شما هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من لیسانس بایوکمیستری گرفتم و اینفورمیشن منیجمنت، در کار آموزش کامپیوتر هستم، سافتور. ایشون هم الان گرجویت شده برای اکانتینگ و دنبال کار اکانتینگ هست الان 3-4 ماه.
خب اگر بپرسم رابطه تون صرف نظر از موضوع بچه چگونه است، چه خبره، من چی میگی؟
والا ما اختلافاتی داریم متاسفانه. من خیلی توی زندگی اینجاها بودم و ایشون کمتر، خیلی ازشون تکر شده از نظر خانواده. ایشون بچه آخر خانواده هستن، 15 سال با آخرین برادرش فاصله داره و بعض وقتا ما کامیونیکیشن پرابلم داریم که چه جوری زندگی اینجا رو بتونه تحمل بکنه. یه مقداری ایشون آپ تو دیت شده ولی ما تراپی و اینا هم رفتیم، ولی بعض وقتا متوجه زندگی اینجا نیست به نظر من. یه جایی فکر میکنه که
ببخشید، اعضای خانواده ایشون همه ایرانن؟
بله.
اعضای خانواده ایشون همه ایرانن؟
بله، به غیر از یه برادر و پسر خواهرش که اینجا زندگی میکنه.
آیا تو شهر شما هستن یا جای دیگه؟
بله تو شهر ما هستن. پدر مادرش هم رفت آمد میکردن، حالا دیگه نمیان.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن که آخری هستن؟
ایشون 6 تا خواهر برادر دارن و خودشون آخری هستن.
شما خودتون چند دومی هستید؟
من هم آخری هستم، ما 3 تا هستیم.
و اعضای خانواده شما اینجا هستن یا نیستن؟
بله اینجا هستن. بله.
حالا من این که شما میفرمایید همسرتون خیلی خودشو با اینجا و شرایط اینجا هماهنگ نکرده، واقعا در چه حد و سطحی است؟ این از نظر میل به برگشتن، ناله و نق، واقعا احساس خوبی نداشتن و یه مقداری به هر حال موضوعی در زندگی بودن، در چه حد و سطحی است؟ برای که جملات شما خیلی کلی است، من ازش چیزی متوجه نمیشم.
بله من ببینید، من فکر میکنم که ایشون با تنهایی خودش احتمالاً مشکل داره و دلش میخواد همیشه مادری خواهری کسی دور برش باشن و یه مقدارم با زندگی ایران هنوز تو ذهنشه، اگر مهمون میاد باید این ظرفا باشه، اون غذاها باشه، بعد یه مقدار تو بعضی مسائل کنده و من فکر میکنم بعضی مسائل میمونه برای من، یعنی من میرم و میام و هنوز این تموم نشده. این برای من خیلی ترس و وحشت میاره که تو زندگی من بهش میگم بچه یه چیز نان ریفاندبله، ما که نمیتونی فردا پس بدیم، اگه تو نتونی هندل کنی زحمت من زیاد میشه، من دارم میخواد یه سر زندگی رو حداقل بگیره. ایشون الان کار که نمیکنه، برای وقت بیشتری داره، ولی بعضی مسائل زندگی رو فکر میکنه به بعد انداختن، این ایران که میگه حالا نشد فردا پس فردا هفته دیگه چی نشد.
نه متوجهم. بذار ازتون یه سوال بکنم، ایشون 7 سال قبل آمدن امریکا.
بله.
3 سال و 2 ماه اگر اشتباه نکنم با شما کنم. برای چی آمدن امریکا ایشون و با کی آمدن امریکا؟
حالا ایشون برادرشون براشون گرین کارت گرفتن، 12 سال هم تو صف بودن، میگه به خاطر اومدم، به خاطر که بیام اینجا چه برادرم باشم، برادرم ببینم، ادامه تحصیل بدم و از این چیزا. و به نظر من وقت زیادی این وسط تلف شده که ایشون بیاد اینجا و این کار رو بکنه، یعنی میتونست ویزا بگیره بیاد، یکی از بحثای منه. به هر حال اومده اینجا و ستل دان شده و اینجا زندگی کرد و مدرسه رفته و گرجویت شده 3-4 ماه پیش.
برادر ایشون چی خوندن چه میکنه؟
برادر ایشون پروفسور دانشگاه هستن، ریاضی خوندن و دکترا ریاضی دارن، تدریس میکنن در دانشگاه کالیفرنیا جنوبی.
به من بفرمایید که ایشون وقتی آمدن در خانه برادر زندگی میکردن؟
بله تمام مدت.
اون وقت برادرشون ازدواج کردن یا نکردن؟
ازدواج کردن، جدا شدن، بچه ای هم در کار بوده که ایشون خیلی هم علاقه به این بچه داره که الان 14 سالشه و این هم یه مدتی هم تو این گیرو داره اینا بوده و خیلی هم رو برادرش حساسه، با هر کسی که دیت بکنه یا بخواد بگیره ایشون خیلی به هم میریزه.
یعنی چی؟ نه نمیخواد برادرش ازدواج کنه؟
والا چرا، ولی نمیدونم، من حالا میشه خودش هم اینجاست گوش میده میشه باش صحبت کنه، ولی من فکر کنم یه چیزی کاستومایز میخواد که وجود نداره.
مال شما رو که تو حراجی پیدا کردن، مال شما که اگر ایشون دنبال زن کاستومایز برای برادرشه، شما که با این نظام ذهنی و فکری که پیدا کردن. چه مدتی شما هم دیگر میشناختید ازدواج کردی؟
ما حدود 4 ماه.
خب شما یه مدرن امریکایی، چرا با 4 ماه فکر دارید ازدواج درستیه؟
والا اینم هست، منم یه سری اشتباهات کردم، مسئولیتشو قبول میکنم، ولی خب من یه چیزایی ازش دیدم، به هر حال دیدم که یه جورایی با یکی از فامیلای ما دوست مشترک در اومدن، بعد رفت آمدی کردم روشون، تحقیقاتی که کردم، از چیزایی که دیدم یه مقدار خوشم اومد، گفتم اصلا دختری که اینجا روی سوار زندگی رو کاره و دلش بخواد زندگی بکنه، و منم نمیدونم، شاید احساس کردم که
زوازم
دیر شده بود،
یه
مقدار
دیگه. حالا یه سوالی ازتون بکنم، دو تا سوال کوچولو. یکی این که گفتید من یه چیزی مثلا هست تو خونه میرم برمیگردم هست، مقصودتون چیه؟
مقصودم مثلا اگر یک ساعتی باهاش قرار میذارم که مثلا یه عده‌ای دارن میان، برمیگردم میبینم که مثلا ایشون هنوز حاضر نیست، اومده الان مثلا ساعت 4 قراره بیان، ایشون ساعت 4 تازه میره حاضر.
سال دوم، نه صبر کنید صبر، چقدر ایشون به نظر شما تنبلند و وقت تلف میکنن؟
والا من احساس نمیکنم ایشون تنبله، احساس میکنم یه جورایی کندی توش نشسته، تو دیتیل خیلی میره، تو متن از خیلی میره، و یه مقدارم وسواس داره به نظر من.
خب پس موضوع استراب و وسواسه، هر آدم مضطرب و وسواسی معلومه با آهستگی حرکت میکنه، با ترمز روانی زندگی میکنه.
بله درسته، البته ما اینا خیلی سعی کردیم روش کار کنیم و یه مقداری به یه جایی رسوندیمش که بهتر شده ایشون، ولی خب من فکر میکنم که ایشون باید خیلی قوی تر از اینا باشه که با زندگی امریکا با بچه بتونه دست پنجه نرم.
حالا بذارید من از شما یه سوال بکنم، چون بعد از پیام هم میخوام با ایشون صحبت کنم. سوال من از شما اینه که اگه بچه نیارید که احتمالا زندگی شما بیشتر به خطر و فاصله میفته.
اگه بچه نیارید؟
آها، یعنی شما این گونه که حرفتون این است که ما بچه بیاریم مسئولیت بچه بیشتر به گردن من میفته، یه حرفی که مستقیم و غیر مستقیم میزنید، و به نظر من ای بس هایی چیزیست که تایید دلتونم شاید بخواید، خیلی هم باش مخالفت نداشته باشی، زمان دلتون میخواد ایشون با قدم های شما و با سرعت شما پیش برن که خب نمیرن، اونم میتونم بفهمم، ولی شما اگر قرار باشه با این نوعی که راجب ایشون و خودتون و برادر ایشون و بقیه صحبت میکنید بخواید بگید خب من تصمیم گرفتم و من بچه نمیخوام، که شما البته بچه آخرید همطور که ایشون هستن، و میشه در هر دو این علائم رو دید، و به نظر من ایشونم با اون شدتی که باید بچه نمیخوان، مگر اینکه مدعی چیز دیگری باشن یا واقعا به دلایل اون رو بخوان، شما زندگی بدون بچه که احتمالاً به جایی نمیرسه عزیز.
والا نمیدونم، من اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. من فقط میخوام اشتباهی نکنیم که بیشتر، یعنی این حرفای قدیمی که میزنن بچه بیارید بفرمایید، این کارو نکنیم یه موقع.
نه، بچه هیچ وقت زندگی شما رو بهتر نمی کنه، زندگی خراب رو بچه خرابتر می کنه، زندگی خوب رو با یه حرکت های نکمی نگران کننده در آغاز همراه می کنه، اگر بتونم رو بگذرونن به هم بیشتر و بهتر نزدیک می شن. بذارید من پیام ها رو بشنویم با هم، بعدش من دلم خواد اگر همسرتون مایل هستم من با ایشون صحبت کنم. روی خط بخواد پایش کنم چنگا نجمن با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. و
برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شبروله با قیمت های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شبروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شبروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
اگر با وجود تغذیه درست و مناسب و ورزش‌های بسیار هنوز نمی‌توانید از شر چربی‌های موضعی بدنتان رها شوید، به کلینیک اپیان در بیورلی هیلز به سرپرستی دکتر سیامک اوریان مراجعه کنید. در کلینیک اپیان با روش معجزه‌آسای لایپو فریز و کول سکالپتینگ که نتیجه سالها تحقیق دانشمندان دانشگاه هاروارد و مورد تایید FDA می باشد، در طی چند هفته شاهد از بین رفتن کامل چربی‌های موضعی بدنتان خواهید بود، بدون جراحی و بدون درد و خونریزی. توجه کنید این روش برای مدتی محدود با 50% تخفیف برای شنوندگان رادیو همراه ارائه می شود. شماره تماس 844-229-0000 844-229-0000.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از 2 میلیون دلار است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل وست فارگو، بانک آف آمریکا، یونین بانک، CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا همسرشون گفتگون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آدتون سلام
جان، میخوام
با ایشون صحبت کنیم.
من گفتم اگر ایشون دلشون.
بله بله
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، حال سرکار.
مرسی، خیلی ممنون، شما خوبین؟
متشکرم. خب چه خبر است؟ این مرد ما گزارش هایی داد، اونجایی که باشه اعتراض داری حسابش را برس.
بله درسته ایشون همیشه به من میگن که آره شما خیلی چیز هستی اسلو هستی و وقتی که میگم یه کاری رو مثلا انجام بده یا میگه انجام میدی نمیدونم طول میکشه که اون کار رو انجام بدی. خب من یه خورده دلیلش رو میکنم بخاطر اینکه زیاد توی دیتیل میرم تو متن قضیه میرم و همه چیز رو میخوام خوب و درست انجام بدم، فکر میکنم که اینجوری میشه و ایشون خیلی روی وقت خیلی حساسه، خیلی آن تایمه، ولی من متاسفانه اوائل که نبودم خیلی کم بودم، ولی خب الان خیلی رو خودم کار کردم تقریبا بهتر شدم.
ببینید عزیز، البته وقتی که ما درگیر این مقدار جزئیات و دیتیل میشیم، چون ما یه وقت محدود، فرصت محدود، انرژی محدود داریم دیگه، مثل که شما توی منزل خاله برید یا منزل عمه، دوتاشو که با هم فاصله داره که نمیشه رفت یا در یه آن نمیشه هر دو بود. این یکیه. دوم این که ماجرای وقت موضوع فوق العاده مهمیست، یعنی ما دوتا عاملی که آدم رو از نظر سلامتی و بیماری و خوشبختی و موفقیت میتونه درست کنه یا بشکنه زمانه. من همین امشب که کنفرانس خوشبختی و موفقیت دارم، بحثم به دو عاملی میرسه که مانع خوشبختی است، یکی مردمانم و یکی زمان. یعنی با وقت نمیشه گفت خب هر کسی یه جوریه، مثل این که من این غذا رو دوست دارم اون یه غذای دیگه، و این موضوع باید روش کار کرد. ولی البته در ایشون هم یه مقدار تند و تیزی دیدم، یعنی شما ممکنه آهسته باشید ولی ماشین ایشون هم یه مقداری سرعتش بیش از حد مجازه، حالا اون هم خودش مسئله است. ولی بیاد از اون بگذاریم، بریم سراغ موضوع بچه. شما به این موضوع چگونه نگاه میکنید؟ ایشون چگونه؟ شما نظرتون چی راجع به بچه؟
والا من خودم خیلی بچه دوست دارم و دوست دارم که بچه بیارم. ما اولین یکی از چیزایی که با هم صحبت کردیم، ایشون از من پرسیدن موقع آشناییمون بودش و اینا که شما دوست داری وقتی ازدواج کردیم کی بچه دار بشی؟ من گفتم دوست دارم یکی دو سال یا سه سال از ازدواجمون بگذره، بیشتر همدیگر رو بشناسیم، وقت بیشتری با هم بگذرونیم و همچنین منم درسم رو به یه جایی برسونم که بتونم مثلا بچه دار بشم و وقت بذارم برای بچه، که ایشون گفتن که منم نظرم همینه. و بعد که خب ازدواج کردیم دیگه، من یه سه سالی طول کشید که درسم تموم بشه، یعنی لیسانسم رو بگیرم. وقتی که لیسانسم رو گرفتم، قبل از اینکه یک دو ماه تمام لیسانسم رو بگیرم، بهش گفتم که بیا راجبه این مسئله با هم صحبت کنیم. خودش هم موافق بود، با هم صحبت کردیم، بعد رفتیم پیش مشاور، با مشاور صحبت کردیم و ایشون نظرش مثبت بود. بعد من به محض این که داشتم درسم رو تموم میکردم، در این حال دنبال کار و اینترشیپ و این چیزام بودم، ولی متاسفانه موفق نشدم اینترشیپ رو بگیرم. بعد وقتی که نتونستم اینترشیپ رو بگیرم، ایشون خیلی ناراحت بود از این که میگفت تو کاری نمی کنی، تلاشی نمی کنی. و من پشت کامپیوتر مثلا به گوگل و چندم سایت و این چیزا دنبال کار میگشتم و خب میگفتش که تو باید حاضر باشی هر کاری بکنی، مثلا بلنشی بری تارگت کار بکنی، نمیدونم هر فروشگاهی کار بکنی تا اون کار مربوط به رشته تو بتونی پیدا بکنی. و به خاطر اینکه من نتونستم کار چیز پیدا کنم، ایشون پشیمون شد، مثلا نظرش عوض شد از اینکه بچه دار بشی و گفت که من میترسم که تو مثلا الان که نتونستی کار رو پیدا کنی، یه وقت بچه دارم بشی دیگه نخواسته باشی کار بکنی.
چقدر ایشون در حدی که شما میشناسید نسبت به این موضوع حساسن؟ چون تو صحبت‌هاش من یکی دو دفعه بود، یعنی یه نگاهی دارن به این که من و تو هر دو باید در یه حدی از نظر وقت و انرژی و زمان و اهمیت و توجه به رفع احتیاجاتمون که معمولا در درس و کار خلاصه میشه تأکید میکنن، و شما خب یه مقداری هنوز کمی میشه گفت سنتی به این موضوع نگاه میکنید که این بیشتر وظیفه و مسئولیت مرده، اگر نه تماماً که در گذشته بوده. آیا فکر نمی‌کنید یه کمی شما نگاهتون اینه که خیلی خب این کارا به تو مربوطه و نه من، تا حدودی نمیگم کامل، و ضمناً ایشون هم درست یه مقدار اینجا که شده امریکایی شده که حتی یه ذره راهش کنید حرف از 50-50 میزنه، بله. چقدر این نظر من درسته عزیز؟
دقیقا همینطوره که شما میفرمایید. ایشون آره نظرش اینه که همه چیز یعنی مثل سابق نیستش. اینجا یه زندگی هستش که همه چی مساویه بین زن و مرد، وظیفه ها مساویه. و البته منم حرفش رو قبول دارم و خودش هم اتفاقا من به محض اینکه داشت درسم تموم شد که دنبال کار بودم، خودش هم میگفت که من اینو تو میبینم که تو دلت میخواد که کار بکنی و برای همینقدر تلاش میکنی که کار پیدا کنی.
اوکی حالا بذار ازتون یه سوالی ببینید عزیز، من از فحوای حرفاتون کمی متوجه شدم. بذار سوالی ازتون، چقدر ایشون رو شما برخی از اوقات تند و یا عصبانی میبینید؟
چقدر که هر وقت که اگه یه چیزی وقت مرادش نباشه یا یه چیزی که میگه من انجام بدم اون چیزی نباشه که اون میخواست من انجام ندادم، خیلی ناراحت میشه و خیلی عصبانی میشه.
آره. نه ایشون یه مقدار زمینه خشم و عصبانیت دارن. از کجا شما میدید فاصلش با دو تا خواهر برادرش چقدره؟
بله با برادرش که دومی هستش 4 سال.
اون یکی چرا؟
خواهر بزرگشم با خواهر بزرگشم 5 سال.
بله. نه یه مقدار ایشون سطح توقع و انتظارش از خودش یا دیگران زیاده. شاید هم یه ذره زمینه های بیش فعالیتی دارن و شاید هم یه جور نگرانی است که در فعالیت بیش از حد داره در میاد. ببینید عزیز، من به حرفی میذارم که شاید خیلی مرتبط به گفتگوهای شما از یه جهت نباشه. به نظر من شما اگر بچه نیارید زندگیتون به هم میخوره. ببینید شما با توجه به حرفایی که من زدید، ایشون مدعی شدن که شما آدم وابسته ای هستید. خب آدم وابسته یکی از راهاش داشتن بچه است. و اگر بچه داشته باشه حواسش میره اونجا. و بعدم شما اینجایی، درسته برادر شما اینجا هست ولی براتون کافی نخواهد بود. برای شما دلتون خواهد بچه داشت باشید، حرفتون این است که از آغاز زندگی من به تو گفتم بچه میخوام تا مخالفتی نداشتی. این که حالا من اصلا تنبلم یا نیستم، کار میکنم یا نمیکنم، تغییر در اون قرار ما نباید بگذاره، برای که اون موضوع اصلی و اساسی است. و ضمن من یه چند سالی بیشتر وقت برای حامل شدن ندارم. اگر بخوایم یکی دو تا بچه داشته باشیم باید الان بیان نه بعدن، چون شاید اصلا نتونن بیان. بنابراین به نظر من اگر شما و ایشون، این میخوام این مشخص، دلتون میخواد این زندگی رو نگه دارید، صلاحتونه که بچه دار بشید. اگه میخواید جدا بشید خب اون قصه دیگه است. و الان نمیتونن شما یا ایشون به من بگید نه ما میخوایم زندگی زناشویمون رو نگه داریم ولی بچه نمیخوام. به نظر من با این کار احتمال جنگ و جدایی و طلاقتون رو چند برابر میکنه و به همجاست من اصلا باش راحت نیستم.
درسته، دقیقا منم با شما موافق هستم. و وقتی که ایشون میگه که مثلا اگه که بچه بیاریم، من فکر میکنم که شاید تو یه سری کاراشو حاضر نباشی یا مسئولیت خالی کنی مثلا بیو فروش من، ولی من اصلا اینو قبول ندارم.
نه اصلا اون مهم نیست. اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم که چنین عزیز، اصلا بیاد فرض رو بگیریم که اصلا پیشبینیشون درسته. به خاطر اینکه شما نمیتونید، چون من باید کار بیشتری بکنم، چون من باید مسئولیت بیشتری قبول بکنم، پس ما یا جدا میشیم یا بچه نمیریم. که نمیشه عزیز. این درست مثل این آدمی مونه که بگه چون یه مقداری من باید رانندگی بیشتر از تو بکنم اصلا سفر نمیره. من خب سفر میره، منم بیشتر رانندگی. اصلا میگم فرضشون درست. من فکر میکنم ایشون بیشتر میخوان شما رو به راه بیارن. شما هم که خوشبختانه فعلا تهی چاه خوشید، این است که کاری به کارش نداری. برید من ببینم ایشون مرد ما چه میگه. بذارید گوشی رو ببینید.
باشه، خیلی ممنونم دکتر. من حتما اگه باز سوالی داشتین.
نه حتما.
ولی تا اینجا خیلی خوشحال شدم که با اتون صحبت کردم.
منم همینطور عزیز، بفرم.
قربونت شما.
بله آقای
دکتر. یه مرد اگر حرفای من شنیدی، شما اگر میخوای جدا شی مرد، گرچه میدونم مثلا این حرف شاید اذیتتم بکنه، اگه میخوای جدا بشی یا بری زندگی دیگه بکنی، خب اونو میفهم. ولی اگه میخوای جدا نشید عزیزم، شما نمیتونید بچه نیاری.
درست.
یعنی اصلا مسئولیتش ماشه. این خانومم میشینه و بعدن پاشو میندازه رو پاشو، یه بچه‌رم شیر بده. خب دیگه ازدواج غلط کردی دیگه. ولی بدون بچه زندگیتون اصلا پاشیده میشه.
بله شما صحیح میفرمایید. در مورد چیزایی که گفتین من گوش دادم و یه مقداری خب من مسئولیت چیزای خودم قبول میکنم، مسئله نیست. من البته خب زندگی پرتلاطمی داشتم.
مطمئنم.
و چیز مهاجرت و به هر حال چیزایی که پیش اومده
من میفهمم. نه ببین عزیز، شما وقتی هم که آمدی خب به هر حال باید یه جوری اونجا زنده میماندی یا زندگی میکردی و از ایران یه جایی کنده شدی که معمولا جای مناسبی نیست و به هر حال. حالا حرفی که من با تو دارم عزیز، یه ذره شاید بد نیست یه مقداری رو زمینه‌های مختلف، اولا استرابی که ایشون داره و به نظر من شما هم از یه نوع دیگه دارید، فقط استراب ایشون به وسواس تبدیل شده، مال شما به خشم. من اولا پیشنهاد میکنم، نمیدونم کجا هستی، سی دی یا دیویدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت و استرس من روی هم 28 ساعته دوتایی جدا یا با هم بشنوید بد نیست، کمکتون میکنه. بعد اون حرفی که شما زدید خیلی خیلی مهمه، حتما بخش اول فلسفه و هدفهای پرورش و تعلیم تربیت رو هر دو بشنوید و بعدش هم تولد تا سه. علت این که من در اونجا یه گفتگویی هم درباره آمادگی برای حاملگی دارم و یه مقدار نکاتی هست که اگر رعایت کنید خیلی کارا ساده میشه. ضمناً بسیاری به من گفتن که بعد از شنیدن بخش اول و دوم فلسفه و هدفات و تولد تا سه اصلا کاملا نظرشون راجع به بچه و تربیت بچه یه چیز دیگری شده که هیچ ربطی به قبل نداره. اینکه توصیه میکنم اون دوتا سی دی یا دیویدی هم که روی هم حدود 30 ساعته اونا رو هم بشنوید که خاطرتون راسته باشه بدونید دارید چی کار میکنید و خوشبختانه چه اولی چه دومی انتخاب کنید همش روی هم به 60 ساعت نمیرسه و اگر یه وقتی بگذارید میتونید ظرف یه ماه روزی 2 ساعت شرشو بکنید و خاطرتون راسته باشه یه حد اقلایی رو هم در جهت استراب، هم در جهت استرس، هم افسردگی، هم خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، هم درباره پرورش تعلیم تربیت کودک به عنوان اساسش و فلسفه و هدفاش و بالاخره تولد تا سه رو میدونید یه مقداری آماده و مجهزی در زیست که میتونید انتخاب بهتری بکنید حتی برای داشتن یا نداشتن بچه. اینی که اونو بهتون توصیه میکنم، ولی به نظر من چون مجبورم نمیخوام چیزی رو پنهان کنم، اگر شما صاحب فرزند نشید بعید میدونم 5 سال دیگه با هم باشید و بنابراین خودتون نگاه کنید ببین انتخابتون کدامه. با امیدوارم که هرچی خیر و سرایتون اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم. تنها نکته ای که مجبورم بگم اینه که هر دو تا آدمای خوبی هستید، خیلی همسرتون هم دختر فوق العاده خوبیه، بنابراین قدر هم دیگه رو بدونید و مواظب هم باشید. و
خیلی ممنون آقای دکتر. فقط مسئله کاری من الان یه مقداری کار من رو هواس بالا پایین میشه، این موردی هست که من روش فکر کنم برای بچه‌ها؟
آخه ببین عزیزم، من نگران اون استراب تو هم بس. این موضوع رو ببین عزیز، داستان بچه دار شدن شما یه دریچه باز و بسته میشه. شما هر جوری که زندگی کنید حتی با سختی بچه اونقدر فشاری بهتون توی جایی مثل امریکا نمیاد که من و شما خیلی بخوایم به خاطرش بکنیم اوکی یه دفعه همه چیز دو برابر میشه. نه، 10-20% اینجا اونجا اضافه میشه، ولی عوضش یه فرصتای دیگه هم بهتون میده. بعدم از هر دوی شما دو تا آدم دیگه میسازه. من ویژگی روانی شما رو ایشون رو هم همین گونه نگفتم که آدمای خوبی هستید. آدمای خوب معمولا با اومدن بچه خیلی بهتر میشن. من نگران نیستم، برام شغل و کاری است که توی جامعه مانند امریکا پایین و بالا میره، ولی خوشبختانه اونقدر آدم از هم نمیپاشه انسانو نگران کنه. برای شما وقت کمی دارید عزیز، شما اگر ظرف 4-5 سال آینده یک یا دو تا بچه‌تون نری بلن گرفتار میشید. لطفاً و حتماً سی دی های من رو یا دی وی دی ها رو تو همه به صورت هم سی دی هم دیدید بشنوید یا ببینید، بعد تصمیم بگیرید که چیکار می‌خواید بکنید. خیلی خوشحال شدم با هر دو صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
شما هم همینطور هستید. من چنگان ارجمند با ما باش.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی. به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com. اکنون با خرید ایران پراود تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی ممنون از وقتتون. من یه سوال داشتم. اول یکیش رو میپرسم اگه فرصت شد دومی رو میپرسم. سوال اولم در مورد پسرمه، 2 سال و 8 ماهشه و خیلی خیلی خجالتیه، یعنی از غریبه ها که خیلی خجالت میکشه تا یه مدتی بهش عادت بکنه، ولی در مورد بازی کردن با بچه های دیگه هم اگر بچه ها چیزی از دستش بگیرن خیلی ناراحت میشه، تو صورتش میشه ناراحتش رو دید، ولی هیچی نمیگه، یعنی میگه بهشون. میخواستم ببینم واقعا بهترین برخوردی که من میتونم داشته باشم چیه.
ببینید، اولا ماجرای 1 سالگی تا 3 سالگی موضوع اصلی و اساسی بچه ها شرم و خجالت است و استراب و نگرانی، و اصولا از اونجاست که همه آدم های بزرگ سالی که خجالتی و نگران میبینید واقعا میشه ریشاش اونجا پیدا کرد و غالب اوقات بر میگرده به برداشت و دریافت خود بچه از اینکه پدر من و مادر من با من چه میکنن یا دوربری ها، و به همین جهت است که از اونجا نتیجه میگیره که من چقدر پسر بدیم. و بعد وقتی پسر بدی شد، خب حالا مجبور خودش رو کنار بکشه و پنهان کنه. به من بفرمایید که شما غیر از شما کسی تو کار تربیتش دخالت داره یا نه، و فقط شما او هستید یا اعضای خانواده هم دور و بر هستن؟
اعضای خانواده کسی نیست، ولی خب بیکر میره.
از چه سنی رفته؟
از 13 ماهگی.
چرا؟
میترسم این سوال ازم بپرسین. چون واقعا نمیدونستم، فکر میکردم که سن خوبیه بفرستمش، واقعا اطلاعی نداشتم.
خب ببینید عزیز، اونجا بچه در حقیقت متاسفانه به این نتیجه میرسه که یک محیط برش نگران کننده و وحشتناکه، دو منو نخواستن. چون من
برای آقای دکتر ببخشید واسه حرفتون، قبلش هم اینجوری بود، یعنی 7 ماهش بود هیچ موقع یادم نمیره مهمون که میومد خونم اون انقدر گریه میکرد و میترسید و میلرزید.
نه اون که هست عزیز، نه اون استرنجر انگزایتیست که معمولا بین 8 تا 10 ماهگیه. ببینید مسئله با هم مخلوط نکنید، نه اون استرنجر انگزایتیه، استرابه قریبه هاست. بچه از 3 چیز به صورت طبیعی میترسه، یکی ترس از صدای بلند ناگهانی که زیر پاش خالی بشه، یکی غریبه. نه اون عادیه. شما سیدیه من حتما آشنا نیست، اگر نه از این حرفا نمیزد. حالا ببینید عزیز، پس اولش اونا رو با هم نباید مخلوط کرد. بعدم اوج سپریشن انگزایتی 12 ماهگیه. به شما موقعی که درست در جاییست که بچه رفته تمام قلابای ارتباطیش اونو قطع کردی و معلومه وقتی من و مادرم نخواد کی میخواد. اشکال کار اونجاست، یعنی ماجرا عمیق و سنگین عزیز، اشتباهی از این قبیل رو نمیشه کرد. الانم کاری که میتونید بکنید با بچه های کوچکتر از خودش در ارتباط بذاریدش، درست برخلاف شنونده قبلی که از طریق با اونا احساس بزرگی و توانایی بکنه و از این احساس بد بیرون بیاد و ضمناً نترسه. ولی با دوربرش باشید، مثلا فرض کنید بچه باشه 2 سال و 4 ماهش باشه، 2 سال و 3 ماهش باشه، و یا دختر باشه که ذره یه توانایی های بهش بیاموزه ولی باش نیاویزه و درگیرش نشه، نستیزه. ولی شما از طریق بچه ها بیشتر میتونید کمکش کنید، ولی بعد اذیت هم نشید. یعنی فرض کنید اگر به یه جایی تشت میبرید، میاد خودشو به شما میچسبونه، کاری به کاش نشه، مثلا وانمود کنین که خب اینجا میخوای بمونی بمون، ولی حتی تشویقش برای رفتن اینا نکنین و ضمن ببریدش فقط جای آشنای آشنا، بی خودی به مهمونی و جای غریبه اصلا نبریدش. یعنی اونا رو برای مدتی تعطیل کنین، یعنی فقط جایی برید که یک بچه دوست داره، آشناست و یا بچهای همسن و سالشه. یه بار اون رو باید آشتی بدید با خودش و با بقیه، ولی ماجرای 14 تا 36 ماهگی موضوع اصلی و اساسی که اصلا حرمت نفس و سلف استیم میسازه، یکی شرم و خجالت، یکی سوشال فوبیاست دیگه، هراس اجتماعیه و هر دوتا اونجا ریشه میگیره. و بنابراین شما فقط از طریق محیط آشنا و بچه های حتی یک کمی کم سن و سال میتونید به تدریج این پیام بهش بدید که محیط تو و دوربر تو خیلی هم خوبه، تو هم به سر خیلی خوبی هستی، همین و همین. ولی لطفاً CD تولد تا 3 رو و 3 تا 7 رو بگیرید بشنویدش و DVDش رو ببینید. نه اینا نمیشه اشتباه کرد عزیز. مطلب دیگه فرمودید.
مطلب دیگه در مورد خودمه. من یه مقدار خب رادیوتون رو گوش دادم و با صحبتتون قابلی اشنا هستم. من اون میدل چایلد سیندروم رو دارم، یعنی بچه سومم از 5 تا بچه با فاصله تقریبا کم با خواهر بزرگترم و خواهر کوچیکترم. تقریبا با خواهر بزرگترم 2 سال، با خواهر کوچیکترم 4 سال و نیم. و اون توضیحی که داشتیم میدادیم به شنونده اولتون که برتری طلب، واقعا احساس میکنم که من اون را انتخاب کردم. یعنی خب تو زمینه خودم خیلی موفقم، به چیزایی که میخواستم رسیدم، ولی خب هیچ موقع خوشحال نیستم. الانم احساس میکنم یه مقداری خب استراب دارم، تو کار استراب دارم، تو زندگی کلن، این که اشتباه بکنم اشتباه نکنم، راه حتما بهترین راه رو انتخاب بکنم. تو کار وقتی میخوام مثلا یه پرزنتیشن بدم یا صحبت بکنم، خیلی بدنم عرق میکنه، بعضی موقع صدام میلرزه، ممکنه الان شما متوجه شده بشین صدام. میخواستم ببینم نظر شما چیه، من از کجا باید شروع بکنم؟
ببینید عزیز، نه به متوجه هستم. ببینید عزیز، اول اون چی که شما میگید اینقدر عادی و عمومیه که حد نداره، یعنی بیش از نیمی از مردم، و در نتیجه ما بزرگترین مشکل و مسئله انسان در طول تاریخ و همکنون استراب بوده، حالا شده استراب و استرس که کمی با هم متفاوتن ولی به هم مرتبطن. بنابراین عادی است. بعدم وقتی هم دوت که شما اشاره کردید برتری طلبی رو پذیرفتید، شما ناچار باید کار و کوشش داشته باشید، ولی همیشه وحشت از افتادن از اون جایی که هستید و کوشش برای ماندن و نگرانی از این که شاید نتونید به اونجا برسید و اونجا بمونید. بنابراین اون خیلی عادیست با ویژگی شخصیتیتون. مهمش اینه که دوتا کار رو بکنید. یکی خود عنصر استراب رو باش مستقیما برخورد کنید و با برداشت درست با این موضوع زمینه رو فراهم کنید که اون رو بشناسید که به دو چیز تبدیل نشه، یکی به افسردگی، یکی به خشم، چون استراب به زودی به افسردگی خشم تبدیل میشه. و به همچنین که من بعد از بحث بچه ها اولین سیدی و دیویدی که بیرون دادم ترس و استراب وحشت بود، بعد افسردگی بود و بعدش هم خشم و عصبانیت یا اداره کردن خشم و انگر منیجمنت. یکی روی اون قسمت کار کنید، درست مثل این که دکتر به شما میگه این پاتون شکسته، اینو درست کنید، ولی خب ضعیف شدید، باید مقداری مثلا تقویت کنید، حالا هرچی که اسمش هست. و دوم یه مقدار مشخصات شخصیتی رو که تو شنونده اولم خدمتون عرض کردم، یه مقدار اونو بدونید. یعنی فرض کنید تیپ مهطلب یا برتری طلب یا عزلت طلب که روی هم 125 تا ویژگی دارن، هر 125 تاش بده. حالا اگر فرض رو بگیریم که شما به برتری طلب میخورید، از اون 40 تایی بسا 27 تاشو 25 تاشو در خودتون ببینید. خب باید به جنگ دونه دونه اونا برید. یعنی درست مثل این که من متوجه بشم صورتم اینجاش میشه کثیف شده، جورابم اونجاش پاره است، پیرنم هم اینجاش لکه داره. خب حالا تکلیفم روشنه دیگه. منی که میخوام تمیز باشم یا به ظاهر خوب به نظر بیام، باید این سه چیز رو عوضش کنم و درستش کنم. و من کوشش کردم تو اون سیدیا از این راه برم. بنابراین این که میفرمایید اول با مشکل مشخص استرابتون که معمولا با افسردگی و خشم همراهه باید درگیر بشید، و بعد از اون اصولا با مسئله شخصیتتون. این که تراپی میرید فوق العاده خوبه، اون یه مقدار کار رو در یه زمینه انجام میده، ولی یه تیپی مانند شما شرط اول اینه که یه آگاهی عمومی داشته باشه. یعنی من در یه کلیاتی مثل یه اصولی که تو هر رشته هست اون رو بدونم. از نظر من چرا فرض کنید بخش اول میگم فلسفه و هدفهای پرورش تعلیم تربیت راجع به 15 تا اصلی که عوض شده و 50 تا چیزی که دگرگون شده صحبت میکنم، اونم با شماره. علتش این است که یه مبانی و یه پایه‌ای است که باید دونست، یا همون موردی که در خصوص استرنجر انگزایتی است که بین 8 تا 10 ماهگی است، یا سپریشن انگزایتی که بین 7 تا 16 ماهگی است. خب اینا رو باید دونست که ما بدونیم یه دوران بحرانی است برای بچه و برای خودتون. اینی که پیشنهاد من خدمتتون این است که شما اولا علاوه بر پرورش تعلیم تربیت که به نظر من با فلسفه شروع کنید، یا با تولد تا 3 چون اون فرزندتون اونجاست، تولد تا 3 بعد برگردید روی بخش اول که فلسفه و هدف هاست، بعدم 3 تا 7 پشت سرش هم ماجرای استراب و افسردگی و خشم رو و استرس رو روش نگاهی بکنید. چون من یه 8 ساعت راجع به استراب صحبت کردم، 4 ساعت راجع به استرس جدا البته، و بعدش هم مسئله شخصیتی عزیز، یعنی اون حد اقلا رو باید دونست تا اینکه آدم گرفتار نشه. جان
خیلی ممنون، متشکرم. من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
بفرمایید، من 4 دقیقه وقت دارم عزیز.
سوالم اینه که شما خب ما امریکا زندگی میکنیم، خواستم بدونم نظر شما در مورد این که پدر و مادرها میان پیش بچه ها چند ماه در سال، نظرتون چیه؟ یعنی من
خیلی راحت واقعا من خیلی باش راحت نیستم عزیز. علتش ببینید عزیز، داستان این است که آمد و رفت و با توجه به ویژگی‌های فرهنگی میشناسم، مدت کوتاهی هم اون رو متوجه میشم، اگرم هیچ نوع تغییری به وجود نیارن و دخالتی نکننم کمی میشه این رو پذیرفت. ولی با آمدن و رفتنشون دو تا اشکال هست. یکی وقتی خوب میان و خوب میرن بچه ها خالی میشن، یکی وقتی که خوب میان بد میگذره و بد میرن همه آسیب میبینن. و بعدم یه مقدار این کارا اگر یه اصولی توش رعایت نشه، مثل آدمی که چاق لاغر نشه، آدمی که لاغر چاق نشه، یعنی مواظب به یه چیزایی نباشیم، در مجموع ممکنه بد نباشه ولی برای افراد ممکنه آزاردهنده و اذیت کننده باشه. و بعدم تیپ آدم هست. جان بفرمایید.
خواستم بگم من خودم اصلا با این موضوع راحت نیستم، واقعا احساس بدی داشتم به خاطر اینکه خب پدر مادر شوهرم سالی چند ماه میان اینجا به خاطر گرین کاردشون و آدمای خیلی خوبی هم هستن، ولی من احساس خیلی بدی داشتم. یعنی به احساس بدتری نسبت خودم به دست میداد که مثلا تو چرا اینجوری فکر میکنی یا چرا اینجوری احساس میکنی، چرا احساس بدی داری که میان. ولی خب کاری هم نمیتونستم بکنم، یعنی یه جوری توی تنگنای خیلی بد، نمیتونستیم خب خودم جای شوهرم میذارم، نمیتونه بهشون بگه نه یا نمیتونستیم بگه نه یا نمیتونستم با احساس خودم مقابله کنم که بگم مثلا تو چرا راحت نیستی. واقعا نمیدونم.
خب آخه ببینید عزیز، نه متوجه هستم، ولی به هر حال حرفی که میزنید یه مقدار از اون مواردی است که به نوعی به هر حال با توجهش روابط و شرایطی که هست و ضمناً اینکه همه تعیین کنن دو تصمیم گیرن شما نیست اتفاق میفته. ولی دو تا موضوع از یکی مدت اینا میتونه کمتر و کوتاه‌تر باشه و دوم در حقیقت عدم دخالتشون، چون بسیاری از اوقات حتی این دخالت با اینکه ما هر جا میرید ما میاییم میتونه اصلا به صورت عجیبی در بیاد. من دیدم اینکه فرض کنید کسی یه هفته یا یه ماه بمونه کسی مسئله نره، ولی وقتی میگه ما میخوایم بریم مهمونی میگه ما میایم، یا ما رو چرا نمی برید، یا مثلا ما چه عیبی داریم که نمیتونیم با شما بیایم، یا وقتی مهمونا میان دخالتی که میکنن موارد جزئی است که برخی از اوقات مسئله آفرینه، ولی کل مسئله هم زیر سوال عزیز. ما در دنیای زندگی میکنیم که یک کمی قرار هر کسی زندگی خودش رو بکنه و هر کسی با زندگی خودش به نوعی تکمیل باشه، نه اینکه بخواد از طریق بودن با دیگران باشه. ولی خب این مقررات عجیب و غریب اداره مهاجرت امریکا هم به هر حال به دلیل خودشون وضع کردن، ولی برای این روابط مسئله آفرین است. کاملا متوجه هستم، به همین دلیلی که نمیشه گفت نه و نمیشه گفت بله، مهمش اینه که از توش بشه بهترین رو در آورد و کمترین بد رو، ولی بیش از اون نمیشه حرکت کرد. و خب خیلی از حرفا هم میشه زد با وجودی که معمول و مرسوم نیست. من فرض بفرمایید شاید همسر شما مثلا ترجیحشون است که به جای 3 ماه اونا 2 ماه بمونن یا 1.5 ماه بمونن و بعدم وقتی هستن خونه دوستانم یه مدتی برن بمونن یا بین بچه‌ها تقسیم بشن، یا وقتی هستن حداقل اون زمانی که شما با حمید اونقدر نباشن، یا وقتی که موضوعی مطرح میشه به اجازه به خودشون اجازه دخالت ندن. یعنی اینا اون چیزاست که تا حدودی میشه درست کرد که کمی کار رو ساده تر کرد، ولی مطلبی که میفرمایید یه مشکلی، چون غالب اوقات زن و شوهر تو دنیا امروز نه خیلی با خودشون با همسرشون هم نیستن که حالا یه دفعه بخوان با کسای دیگه باشن، اون وقتی توقع و انتظارات عجیب و غریبی از ناحیه اوناست که اصلا با زمینهای نوع زندگی و شرایط زندگی اصلا نمیخونه. ولی به هر حال یه چیزیست که به نوعی باید ازش بهترین رو درآورد و کمترین بد رو گرفتار شد. ولی به من میفرمایید موضوع مسئله از مشکل متاسفانه چنین. حالا ببینید چه میکنید، ولی بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، واقعا متشکرم از وقت.
خواهش میکنم. تمام. مرسی عزیز. شنگ و رجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 هفت هفته برنده.
لحاظ تو یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت باز تو تیری برنده، باید یادت بمونه فقط هفته برنده. برنده 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 باید بشی برنده. برنده 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 فقط هفته برنده. با هفته برنده, برنده.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا، حرکت از اورنج کانتی، تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتروسکوپی، تعویض مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727 عضو 08 ایرانیا drkosari.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم، فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. کیو نصفش کرد؟ کی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد، باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.